أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 36 از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی. به لطف خدای متعال این جلسه رو هم آغاز کنیم با خواندن روایتی در ارتباط با نکته سلوکی دوممون، که من این نکته سلوکی رو اصلش رو خدمت بزرگواران عرض کرده بودم و گاهی اشاراتی بهش داشته ایم. الان هم یک روایت بسیار ویژه و نابی رو در این باره برای شما میخوانم. اگر بشود که متن روایت رو هم برای شما به نمایش بگذارم، خوب است که با توجه بهتری روایت رو بنگرم. روایت قاعدتا باید الان به مشاهده بزرگواران بیاید، درسته؟
سلام استاد. بله
سلام. عن محمد ابن بشیر عن علی ابن الحسین علیه السلام قال من استمع حرفا من کتاب الله عز وجل من غیر قراءه كتب الله له حسنة و محا عنه سیئة و رفع له درجه. هر کس بشنود حرفی از کتاب خدا را بدون اینکه با اون قرائت کند. توی ماشین داریم میریم، رادیو قرآن روشنه، در منزلیم رادیو ترتیل روشن است، یا فایل های صوتی از قرائت برخی سوره های قرآن گرفته ایم و به تکرار میشنویم. كتب الله له حسنة و محا عنه سيئة و رفع له درجه. توجه بفرمایید، من استمع حرفا، این حرفا رو خود حضرت جلوتر توضیح میده، و من قرأ نظرا من غیر صوت. كتب الله له بكل حرف حسنة و محا عنه سيئة و رفع له درجه. بدون اینکه لبانش تکان بخورد و صوتی تولید بکند، به اصطلاح در دل میخواند، خدا برای او حسنه می نویسد، از او معصیتی محو می کند و به او درجه ای می دهد. و من تعلم منه حرفا ظاهرا كتب الله له عشر حسنات و محا عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات. حضرت می فهمند لا اقول بكل آیه ولكن بكل حرف باء او تائن او شبهه ما. یه حرف ظاهری را بیاموزد. حضرت می‌فرمایند نمیگم به ازای هر آیه، به ازای هر حرفی مثل با و تا. و من قرأ حرفا ظاهرا و هو جالس فی صلاته كتب الله له به 50 حسنه و محى عنه 50 سیئه و رفع له 50 درجه. در نماز نشسته یا نمازی که مستحب است و به هر دلیلی نمیخوام بایستیم، یا پامون درد میکنه یا دیگه جون و قوایی نداریم برای ایستادن، یا کسالتی داریم، خدای نکرده تخت بیمارستان، نماز نشسته میخواند به ازای هر حرفی که در نماز نشستهش از آیات مبارکات قرآن میخواند. 50 حسنه، 50 درجه و رفع 50 سیئه. و من قرأ حرفا و هو قائم فی صلاته كتب الله له بكل حرف 100 حسنه و محى عنه 100 سیئه و رفع له 100 درجه. 100 حسنه، 100 درجه و رفع و محو 100 گناه. چه برکت عظیمی خدا در قرائت کتاب خودش قرار داده. و من ختمه کانت له دعوت مستجابه مؤخرتا او معجله. اگر کسی هم ختم قرآن کند، خدا براش یک دعای مستجاب قرار میده، حالا یا به زودی زود براش میسر میشود یا با تأخیر. بعد از حضرت میپرسه که آقا ختمه کله؟ حضرت میفهمند بله، ختم کل قرآن. این روایت تذکر و توجهی مجدد است. من بارها و بارها این روایت رو خوانده‌ام یا برای عزیزانی بیان کردم. هر بار که میخوانم خودم نسبت به این وظیفه هم شرمنده درگاه خدا می شوم و هم به توفیق الهی می کوشم که بهتر از قبل وظیفه‌ام رو نسبت به این کتاب شریف و این آیات مبارکات به جا بیارم. سلوک ثقلینی جدای از تلاوت، استمرار در قرائت، اهتمام به حفظ برای خواندن در نماز و تلاش برای یاد دادن قرآن به عزیزان و فرزندان و نور چشمان، و جز با اهتمام به بندگی بهتر خدای متعال میسر نمی شود. یک خاطره ای براتون بگم، کوتاهه ولی جالبه. خب ما در این مجموعه جلساتی که خدمت شما هستیم ابتدای جلسه السلام علی الحق الجدید رو میگذاریم. در یه دوره از جلسات زیارت شریف آل یاسین رو میگذاشتیم. پسر من چندی قبل که اهتمام کرده بود برای حفظ زیارت آل یاسین، میگفت بابا جان اون زمانی که شما تو کلاساتون، حالا میشه مال چند سال پیش که به صورت منظم زیارت آل یاسین رو در اون مجموعه میگذاشتیم، تو کلاساتون زیارت آل یاسین رو میگذاشتیم، من اینها در ذهنم نقش بسته و الان که میخوام حفظ بکنم خیلی راحت حفظ میکنم. این رو قبلا به مناسبت های عرض کردم، آنچه که در فضای زندگی شما جاری است در جان و روح فرزندان شما حک می شود، بدون اینکه اونها اراده کنند برای حفظ این اذکار. یه زمانی همسر من میگفتن که این دعاهایی که شما میخونی رو متنوع بخون که ما دعاهای بیشتری حفظ بشیم. هر کسی مشغول کار خودش بود، ولی با تکرار برخی از دعاها اینا حفظ میشدن، بعد حالا درخواست دعاهای دیگر هم داشتن. آیات مبارکات قرآن هم همین است. وقتی شما الان خانم فاطمه یا حاجی محمد تقی که فرزندشون نوزاد است هنوز، فکر میکنم هنوز 2 سالش نشده اگر اشتباه نکن، ایشون اهتمام کنه به اینکه سوره مبارکه یاسین رو هر روز بخواند. حالا وقتی میخواد بچه رو بخوابونه، یا وقتی میخواد بچه رو غذا بدهد، یا وقتی میخواهد در کنار او بنشینه بازی بکنه سرگرمش بکنه، سوره مبارکه یاسین رو بخونه، به تدریج هم خودشون حفظ بشن. حتی می شود اوائل اگر مسلط نبودن با یه فایل صوتی، کاری هم نداره، بگن من براشون فایل صوتی سوره مبارکه رو میفرستم. دیگه حالا اینکه بریم و بگردیم بعضی های وقت سختشونه، تکرار کنه. فرزندشون انشاءالله به لطف خدای متعال در 6 سالگی میتونه سوره یاسین رو حفظ بخونه، چون از ابتدا و از نوزادی این سوره مبارکه رو شنیده است، به گوش جان شنیده. همینطور در مقابل که دور است انشاءالله از شماها، کسانی که بچه هاشون رو با صدای این خواننده و اون خواننده بزرگ میکنن، وقت شما چه بهتر که ندانید که در فضای مجازی چه خبره عشاق یک صدا و یک خواننده، از دختر از پسر عاشق این آدم شدن. چرا عاشق این آدم شدن؟ چرا اینجوری برای این آدم گریه میکنن که فقط ببیننش؟ حسرت دیدنش رو دارن، حسرت شنیدن صداش رو نزدیک دارن، حسرت عکس گرفتن با اینو دارن، حالا با نماز بی نماز، با اعتقاد بی اعتقاد، هر چی هست. اونس محبت میاره، توجه محبت میاره. در این کارهای مشاوره‌ای که ما با بعضی از خانواده ها داریم، بعضی از زنان از شوهرانشون و بعضی از شوهران از خانمهاشون گله‌مندن، به همین جهت هم مراجعات مشاوره‌ای دارن، ولی در اتفاقات متعددی این محبتی که اینا نسبت به همدیگه دارن آشکار میشه. این محبته چگونه هست که در اون اختلافات دیده نمی شود؟ بخشیش به خاطر انسیه که اینا با هم دیگه دارن. حالا اگر خانم پیمانی خود رو مقید کرد که یه جوری هر روز یه انسی با نام و یاد امام زمان داشته باشه، این محبت می آورد. اگر برای افزودن معرفتش کوشید، روزی، 2 روزی، هفته، یه دونه روایت راجع به امام زمان خواند و بر اون تأمل کرد، در طول 10 سال این محبت می آورد، معرفت رو افزون می کنه، دلبستگی انسان رو به وجود مقدس حضرت زیاد می کنه. انس با گل و گیاه هم محبت میاره. بعد گاهی اوقات افراد میگن مثلا امروز پژمرده ایم چون گلمون پژمرده شده، چون برگ خانه‌مون پژمرده شده. بعضیا اینقدر انس با قناری خونه‌شون دارن که وقتی این قناری بیماری پیدا می‌کنه، اینا بیماری پیدا می‌کنه. محبت در عالم چیز عجیبی است. همین است که توصیه شده ایم به انس با اهل بیت علیهم السلام، حتی با نام اهل بیت. چرا فرمودند ذکر علی عباده؟ که بر اساس روایات و اصول دیگری که ما در شریعت حقه اثناعشریه داریم، این روایت راجب دیگر حضرات معصومین هم هست. ذکر مهدی عباده، ذکر حسین عباده، حتی نام اونها برای شما موجب برکت است. از برکاتش این است که برای شما اجر عبادت می نویسند، از برکاتش این است که این انس موجب افزایش محبت شما می شود، این افزایش محبت شما را بیشتر به رنگ اونها در می آورد، این افزایش محبت شما را برای جلب معرفت بیشتر سوق می دهد، این افزایش معرفت شما را بنده تر می کند، بنده تر شدنتون موجب نزول و افزایش معرفت بیشتر می شود. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، شما به هدف خلقت نزدیک میشید. انشاءالله توفیق باشه در بحث مهدویت امامیه، انشاءالله ارتباط معرفت امام زمان سلام الله علیه و هدف خلقت، اگر عمری بود، اگر توفیق بود، یه بحث چند جلسه، یه خیلی لطیف، خیلی لطیف و جانانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا، ما که در خود قابلیتی نمی‌بینیم و نداریم، چه شده است به حکمت خدا، به لطف خدا، به علم خدا، محبتی از اون ذوات مقدسه در قلوب ما قرار گرفته. هدانا لهذا، او دست ما رو گرفته، او عنایت کرده است. بی محبت امام زمان زندگی معنا نداره، بی یاد امام زمان زندگی آرامش نداره، بی ذکر امام زمان زندگی متن و سخنی برای گفتن نداره، بی آرزوی ظهور امام زمان زندگی هدفی و غایتی نداره. امام زمان، امام زمان، امام زمان. یا آل المصطفى انا لا نملكو الا ان نطوف حول مشاهدكم، مربوط به زیارت جامعه ائمه المؤمنین. یا آل المصطفى انا لا نملكو الا ان نطوف حول مشاهدكم، ما چه داریم و چه خواهیم و چه اراده میکنیم جز اینکه پروانه های گرد وجود مقدس شما باشه، و چون وجود مقدستون از دیدگان من پنهان شد، پروانگان طواف کننده در حول مزار و مرقد شما باشید. زندگی که امیر المؤمنین نداشته باشه چه معنا داره؟ زندگی که امام حسین نداشته باشه چه مزه ای داره؟ سخن از انس بود، انس با آیات کلام خدا، انس با آیات مبارکات قرآن، و این انس زمینه افزایش محبت است و محبت کارها میکنه، نه عشق و علاقه به این چیز و آن چیز، نه محبت خدا و محبت اولیاء خدا. بکوشیم، همت کنیم، انشاءالله انسمون با قرآن بیشتر و توفیق تعلیم قرآن به فرزندانمون، به بچه شیعه ها، به خواهرزاده ها و برادرزاده هامون، از هر فرصتی برای آموختن و آموزش دادن قرآن استفاده بکنیم انشاءالله. برویم سراغ نکته هایی که عرض می کردیم و من امروز که می اندیشیدم که بر مطالب قبلی چه نکته هایی رو بیفزاییم، به ذهنم آمد که لازم است نکته 38 و 39 رو مرور کنیم. البته در نکته 39 یه مطالبی هم انشاءالله من میافزایم، ولی مرور نکته 38 هم به نظرم لازم است. برای اینکه نکته 38 رو مرور کنیم، یکی از بزرگواران به این سوال پاسخ دهند: نفس اماره، نفس لوامه و نفس مطمئنه چیست؟ و در چه زمانی نفس اماره و لوامه و مطمئنه اینگونه نامیده می شود؟ بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
عرض کنم خدمتتون.
بفرمایید.
همونجور که فرمودین، گفتیم که نفس یک حقیقتیه که ترکیبی هستش، یک حقیقت مزجی و مرکبی هستش که گاهی واجد کمالات میشه و گاهی فاقد کمالات میشه. و فرموده که وقتی شیطان یا امور دنیوی بر این حقیقت نفس ما تسلط پیدا بکنن و محوریت نفس ترکیبی ما شامل جسم و روح بشه، همونی که در سوره یوسف می‌فرماید ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، در اینجا نفس ما مثلاق نفس اماره میشه. و زمانی که عقل حالت در واقع تسلطی نسبی پیدا بکنه و به ما هشدار بده و حالت در واقع یک مراقب و نگهبان رو ایفا بکنه برای نفس ما، در این حالت نفس ما مصداق نفس لوامه میشه.
آفرین.
و اگر عقل ما چیره بشه به طوری که جسم و روح تحت تبعیت عقل قرار بگیرن، در این صورت نفس ما مصداق نفس مطمئن نمیشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و دقیق. در مرور نکته 39 که بزرگوار دیگری بفرمایند، ما به گمانم چنین عنوانی رو گذاشتیم که توضیحی در وجدان مالکیت انفعالی نفس. گفتیم ما کمال انفعالی و کمال فعلی رو توضیح دادیم، اما از اون جهت که کمال انفعالی مربوط به معرفت الله و ما در ذیل بحث توحید سخن میگیم، اینجا یه خورده بیشتر به کمال انفعالی توجه میکنیم. کمال فعلی عمدتا در بحث عدل و اختیار آدمی مورد گفتگو قرار میگیره. و در این زمینه اشاره کردیم که ما مالکیت انفعالی نفسمون رو وجدان میکنیم، بی واسطه مییابیم. این یافتن از جنس تصور و تصدیق نیست. در این مطلب چه نکته هایی گفتیم یا چه توضیحاتی رو بیان کردیم؟ بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام علیکم.
بسه پس من هم نکته 39 چون مشغول خلاصه نکته قبلی بودم متوجه شدم دقیقا چه سوالی فرمودین، ولی فکر کنم نکته 39 رو توضیح بدیم.
بفرمایید.
دقیق نفهمیدم. یه چیزی که برای نکته 39 گفتیم که خیلی اهمیت داره، فرمودید که ما به دلیل ماهیت انسانی که داریم ویژگی های لاینفک وجودی نداریم و اینطوری نیست که ذاتاً یک کمالی از خودمون داشته باشیم و هرچی داریم به ما خداوند داده و اجاره اجارهی به ما همین کماله به ما تملیک میشه.
آفرین.
بعد کمالات انفعالی هم یعنی که فعلش توسط خداوند انجام شده و خدا ما رو دارای کمالات کرده. مثلا اگر قدرتی داریم خدا اونو به اندازه بر ما تقدیر کرده و من واجد خداوند تقدیر کرده و من واجد قدرت شدم.
دیگه
در مورد مشیت و نمیدونم فهم و اینا هم صحبت کرد، مربوط به این نکته میشه. نمیدونم.
خب شما هم فعلا این نکته ها رو نوشتین؟
برگشت هم نوشتم ولی
آه.
دیگه اونا بلد میشه بعد رو بخونم.
بسیار خوب، خیلی خوبه که اونا که بلدین رو میگین، این خیلی خوبه، یعنی اونی که شما میگین ما خیالم راحت باشه که برای شما کاملا روشن و مفهومه. خب الحمدلله رب العالمین. بقیه بزرگوارانم هم کمک کنن در این نکته 39 ببینیم چی نوشتن تا من یه سوال سختم بپرسم. سلام علیکم.
به
بساله
این که من متوجه شدم همین که خانم فرمودن راجع به قدرت، شما فکر کنم اشاره کردیم به این که هرچی به ما عنایت بشه و به ما مثلا در آن تملیک بشه یک مسیری رو طی میکنه. ما بله. چقدر میفهمیم اون رو مثلا متوجه نمیشیم تا اون در واقع کمال از ما حالا به طور نسبی گرفته بشه.
اون مسیری که طی میشه چی بود؟
بله
اون مسیری که طی میشه
بله.
تا یه چیزی به ما بدن چه مسیری بود؟
ما حالا عمری که داریم میگذرونی مثلا خداوند به ما یه سلامتی رو داده دیگه، ما حالا مدت ها با این سلامتی یا حالا قدرت یا حالا هرچی که اونقدر که توسط در واقع اون کمال انفعالی خدا توسط انفعالی توسط خود خداوند انجام میشه دیگه. مثلا همین قدرتی که خانم گفتن ما تا زمانی این رو مثلا بهتر میتونیم وجدان کنیم که این کمال از ما گرفته بشه. اینم شما در واقع در همون
بله.
چیز بکنم گفته بودین اگر درست باشه.
بله فرمایشتون درسته، فرمایشتون درسته.
بله.
من
وجدان.
وجدان بفرمایید.
بله وجدان. بله. وجدان رو که گفت وجدان میکنه
اون مراحل رو، اون مراحل رو یه نفر میتونه بگه؟ حالا تا شما گرمید و دارید توضیح میدید، من اون مراحل رو ببینم کسی دیگری میگوید. هر چه به ما میدهند چه مراحل را طی میکند؟ بزرگواران دیگه بگن.
بخش دوستو.
بله
من بگم خدمتون.
بفهم
بودیم که این مسیر اعطا شدن از طرف خدا شامل مشیت، اراده، قدر و قضا هست.
بله پرانتز بسته. حالا اینو باز هر جای شفهام داشت بعدا میتونیم توضیح بدیم، ولی اینجا محور صحبتمون نبود. محور سخن آمد اینجا که این کمالاتی که به ما عنایت میکنن ما معمولا وقتی دریافت میکنیم و واجدش میشویم نمیفهمیم. بهترین زمانی که ما میفهمیم اینه که زمانی اون رو واجد نباشه. خب خانم ادامه توضیحتون بفرمایید. خانم رحیمی، خانم رحمانی ببخشید.
بله یک بحث دیگر هم باز شما اشاره کردیم، کمالات فعلی رو گفتیم.
خوب.
که همون افعال اختیاری ما هستش. درسته؟
بله.
اگر که گفتیم بیشتر در بحث عدل انسان متوجه میشه به این قضیه، بیشتر اون رو متوجه میشه. که انشالله اگر مثلا کسی واجدش اون بشه، مثلا در مثلا حتی تو بحث خودشناسی شما گفتین که اگر ما مثلا وقتی که تو بحث اگه درست بگم
اب ندید بگیم میخوام با هم اصلاح کنیم دیگه، بفهم.
بله شما اینطور که الان تقریبا مثلا متوجه شدم، یعنی ما تو بحث توحیدی در واقع
خب
میابیم که خداشناس هستیم ولی چجوری نمیفهمیم که چگونه خداشناس هستیم.
آفرین.
این رو آیه که همون کشف الله لطیف بطر الناس رو شما مثلا در واقع در قرآن بهش اشاره کردیم.
خب راجب همین جمله که گفتین یه عرضی داشتم، حالا اگر یادم باشه که اینو گفتم یا نه. ببینید، آیا نفس ما بدون معرفت خدا می شود؟ آیا اون نفسی که ما داریم ازش صحبت می کنیم می شود که یه زمانی بدون معرفت الله باشه؟
نه خیر،
نمی شود. خب پس وقتی یه نفری رو می بینیم که
خودش روی بر می گردانه، بر می گرده.
وقتی ما یه نفر رو می بینیم که هیچ آشنایی با خدای متعال نداره، منکر حق متعاله، اینجا اون معرفت فطری از او گرفته شده؟
نه خیر.
پس اون معرفت فطری چی شده؟
خودش به اختیار خودش، من فکر میکنم که او برگردونده، ولی معرفت فطری رو داره. یعنی این کمال چیز خودش با همین چیز به دنیا اومده.
فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. بنابراین هیچ وقت نفس هیچ کسی خالی از معرفت الله نیست. اون معرفت الله یا محجوب است یا مورد بی‌اعتنایی و یا مورد فراموشی است. تذکرات متعدد انبیا و نظامی که در عالم در اطراف فردم وجود دارد، همه اینها تذکر به توجه به اون معرفت است. وقتی فرد نمیخواهد این توجه رو بکنه، بنابراین اون معرفت کم کم مثل یک وسیله که در خانه شما میمانه و انقدر استفاده نمیکنید که نه تنها خاک نشسته، بلکه دیگه اون خاک ها تمام زوایاشو گرفته، اصلا مثل حالت چرب، مثلا زنگ زده، نمیدونم، یعنی حالتایی که دیگه انگار یه چیز دور ریختنیه، دیگه هیچ قابل استفاده نیست. اینجوری میشود. البته از اون جهت که اگر توجه به معرفت بشود، معرفت میتواند نور افشانی کند و هدایتگری داشته باشد. در این مثال اینجوری نیست که معرفت دیگه قابل استفاده نباشد، ولی در این مثال که بهش هیچ توجهی نکنیم، مثل یه چیز خرابه‌ای که در یه گوشه افتاده باشه، سالها ازش بگذره، 80 سال بهش توجهی نکرده، این دیگه میخواد چه نور افشانی براش داشته باشه؟ اینایی که منکر خدای متعال هستند، حالا کمونیستند یا بی خدایند، اینها در واقع به اراده خودشون و یا بر اساس نظام تربیتی و یا کثرت گناهانشون از این معرفت روی برمیگردانه. خب یه بزرگوار دیگری کمک بکنن به عبارتی که گفتیم درباره شرط لازم و کافی بودن، و یه متنی هم من در گروه گذاشتم که حالا اگه کسی دوست داشت با یه ادبیات دقیق تری اون متن را ببیند بهش توجه کنه. گفتیم در ارتباط با معرفت شرط لازم و شرط کافی چیست؟ چی توضیح دادیم در اینجا؟
بفرمایید.
بفرمایید.
فرمودیم که اول شرط لازم و شرط کافی رو تعریف کردیم و گفتیم که بندگی خدا نه شرط کافی نه شرط لازم.
برای چی؟
چون هر کس برای کسب دریافت واجد شدن معرفت.
آفرین.
و گفتیم که هر خدا اگر اراده کنه، حتی به کسی که در راه بندگی هم نیست، معرفت رو اعطا میکنه. اما سنت خدا بر این بوده که سنت اکثری خدا بر این بوده که معرفت رو به کسی عطا کنه که در مسیر بندگیه.
آفرین. ولی شرط کافی هم نیست، یعنی اگر
نه بس.
اگر کسی در مسیر بندگیم قرار بگیره باز بر خدا الزام نمی آورد. خدا گفته از راهش اینه، ولی اعطای معرفت رو صنع خودش قرار داده است. اعطایش خودش قرار داده است، ولی اسباب، ابزار، مسیرهایی رو تعریف کرده که حصول اون معرفت رو برای افراد سهل میکنن. بالاخره به یه تعبیری، حالا قدیم میگفتن، الحمدلله الان در کشور ما نیست، ولی میگفتن که خلاصه تو مشروبخانه ها و قمارخانه ها معرفت خدای متعال را افزون نمیکنند. معرفت خدای متعال در مسجد و مسیر عبادت و مسیر بندگی خدای متعال است. خب حالا یه خورده یه عباراتی رو اضافه کنیم به این نکته 39 که این بحثمون تکمیل بشود.
استاد من یه سوالی دارم، حاشیه این بحث صبر کنم بعد این نکته هاتون یا الان میتونم.
چه خوب شد که گفتین که من یه سوال سختی که تو ذهنم اومده بود بپرسم الان. سوال من اینه که فرق قدرت و اختیار در چیه خانم صالحی؟
یا عبدالله
حسین، سلام الله علیه. شما فرمودید خدا قدرت میدهد، درسته؟ خدا قدرت میدهد، یه نوع کمال انفعالی ماست قدرت. خب حالا اختیار چی؟ نسبت
اختیار رو خدا فکر کنم اختیار رو هم خدا به انسان داده، ولی یه جوری تکوینن به انسان داده شده. یعنی انسان با اختیار چه میدونم، مثلا میتونیم بگیم آمیخته شده یه جوری. فکر کنم یه چیزی که تا آخر عمر انسان این وجود داره، این اختیار برای انسان که بتونه انتخابگر باشه و راه خدا رو انتخاب بکنه یا نه.
خب یعنی اگه خدا اختیار رو میدهد، خدا اختیار رو میدهد، بعد قدرت هم جدا میدهد. معنای قدرت رو یادتونه؟
قدرت رو فهمیدیم که قدرت از ریشه قدره، معنیش اندازه‌گیری و تقدیره.
تعریف قدرت رو اینو نگفتم ها، اینی که گفتین درسته ها، ولی در مقام تعریف یه ذره بقیه کمک کنن تا شما
جلسات قبل بود صبر کنیم.
صبر میکنم ما چون استعداد شما خوبه گفتیم از شما بپرسیم.
ببخشید من جلسه قبل یه خود حضور ذهن ندارم، البته مرورش کرده بودم ولی بازم.
خب ببینید قدرت یعنی واجدیت وجود مقدورات به نحو اعلا و اشرف در دو سوی ایجاد یا ابقا. حالا که یه خورده از حضور ذهن شما خارج شده، یکی از بزرگواران اینو توضیح بدن. چی گفتیم راجب قدرت؟ راجب شخص قادر، واجدیت وجود مقدور رو چی معنا کردیم؟
ببخشید استاد.
بله.
به زبان ساده اگه بخوایم بگیم، میتونیم بگیم توانایی انجام دادن یا ندادن دیگه.
حالا اجازه میدی خواهش کنم که به زبان غیر ساده بگین تا اون دقتایی که توی بحثمون بود خود خودشو نشون بده. چونی که شما گفتین توش معنای ایجاد و ابقا روشن نشد. ای ایجاد و ابقا به چی برمیگرده؟ یادتونه ما وجود مقدور رو توضیح دادیم.
گفتین که در مقام نفس ما اینا وجود داره.
چیا وجود داره؟
بعد اگر ما این رو در عالم خارج هم ایجادش بکنیم، در واقع اون قدرت خدا به ما داده که در عالم خارج ایجادش بکنیم.
عالم خارج یعنی بیرونی، یعنی من نمیتوانم
بله.
قدرت فعلی در مقام اشرف نفسم ندارم. دارم که
الان درستم نیست، باید برگردم به اون مسئله قبلی.
ببینید این بحث ما در ذیل نکته 34 فکر میکنم بیان کردیم. یه ملاحظه بفرمایید. واجدیت رو گفتیم یعنی چی، مقدور گفتیم یعنی چی، اعطا یعنی چی، ابقا یعنی چی، بعد تعریف قدرت رو میخوایم به دست بیاریم، بعد سوالی که الان پرسیدیم این بود که فرق قدرت و اختیار در چیه؟
تو نکته 34 فرموده بودیم که توجه کردن یا نکردن به انجام یک فعل در اختیار ماست و مقدور در این تعریف همون توجه ماست.
خب حالا یه توضیحی بدین، یعنی چه اتفاقی میفته؟ من قدرت دارم یا ندارم؟ یعنی چی دارم یا چی ندارم؟
در واقع اختیار داریم، حریت داریم.
قدرت دارم یعنی حریت دارم؟
نه، اینی که بتونم قدرتمو به کار ببرم یا نبرم، بتونم در واقع توجه بکنم به اون مطلب یا نکنم، این معنی اختیاره.
معنی قدرت پس چیه؟
معنای قدرت یعنی واجب بودن اون وجود مقدور. همونجور که فرمودیم واجبیت وجود مقدور در دو طرف ابقاء و
اعطا.
در اعطا بر.
خب حالا این واجبیت وجود مقدور در حد اعلا در دو طرف ابقاء و اعطا یعنی چی؟ اینو باید به زبان ساده بگیم، نه خود تعریف را. خود تعریف رو باید به زبان دقیق بگیم، اینو به زبان ساده بگیم. بقیه هم کمک کنن، اگر من از یه بزرگوار میپرسم من نه که بقیه پاسخ ندن. تلاش کنید بگید که اگر جایش هم ابهام یا ایراد داره رفع بشه. مثلا ببین الان خانم وقتی میگن اختیار یا حریت، بعد من وقتی میگم خب یعنی این اونه، مکس میکنن، یعنی خب یه جایش به نظرشون میرسه شاید این عبارت رو اشتباه گفتم. هم اینا دقیق میکنه برداشت ما رو، و بعد وقتی میخوام برای کسی توضیح بدیم یا میخوام در ذهن خودمون مرور بکنیم، وقت دقیق توضیح میدیم و درست متوجه میشیم. هر جاش هم اشتباه بوده نداره، تازه خیلیش که شما اشتباه بکنید تازه میشید مثل خردمند.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
قدرت داشتن یعنی اینکه اعطا و عدم اعطا و توجه کردن و توجه نکردن همون اختیار ماست. اینکه ما توجه بکنیم اون
نشد. گفتین قدرت داشتن. چجوری گفتین یهو شد همون اختیار ما؟ یه بار دیگه جملتون رو بگین.
قدرت داشتن به این معنیه که اعطا و عدم اعطا، یعنی
اعطا و عدم اعطای چی؟ اعطا و عدم اعطای چی؟
یک کمال، یک وجودی در ذکر مثلا حکیم و در مقام اشرف نفس یا در مقام اخف نفس.
اینا رو همه رو که بایستر هم میگین قاطی میکنه، قاطی میشه. اینا که بایستر هم میگین اینا قاطی میشه، اینا تفکیک شده است. میگین یه وجودی در مقام ذکر حکیم یا در مقام اشرف نفس یا در مقام اخص نفس، اینا قاطی میشه و غلط در میاد. ببینید واژه هاتون رو درست به کار میبرید، ولی اینا رو که با هم ترکیب میکنید خراب میشه. اب نداره. پس حالا فعلا توجه کنید این عباراتی که شما چیدید اینا ایراد داره، باید جملتون درست کنید.
دوستان من میتونم یه بار دیگه بگم؟
یه بار دیگه بگم.
این که تو تعریف قدرت واجبیت وجود مقدور در دو طرف ابقا و اعطا،
خب
بعد یعنی خدا یک وجودی رو به من میده، یعنی هم یه قدرتی رو به من میده و من در اون قدرت حالا میتونم انجام بدم یا ندم.
اولشو خوب شروع کردین، اولشو خوب شروع کردین.
یه وجودی خدا به من میده، بعد
واجبیت
من میتونم با اختیار خودم.
ببینید دوباره بیام سراغ از ابتدای تعریف شما. واجدیت، وقتی گفتیم قدرت واجدیت است، یعنی من یه وجودی را دارا شدم به لطف خدا. خب خانم فرمودن که مقدور همان توجه است، درسته. من دارای یک وجودی شدم که می توانم از این وجودی که دارایش هستم
ببخشم.
به چی ببخشم؟ به یه سری ماهیات. به ماهیاتی که کجاست؟
در ذکر حکیم.
در ذکر حکیم. ماهیات در ذکر حکیم وجود دارن؟ نه. من می توانم اونها رو در اونجا در حالت عدم تملیک قرار بدم، میشه ابقا. بهشون وجود تملیک بکنم، میشه اعطا. پس قدرت واجدیت وجود مقدور است در دو طرف ابقا و اعطا، یعنی قدرت داشتن وجودی است که به من اذن داده می شود آن را به ماهیتی تملیک کنم یا تملیک نکنم. حالا اختیار میشه کجای این؟ اختیار میشه به چه معنایی؟ اختیار کمال مجزایی از قدرت نیست، بلکه وصف فعل است، حین الفعل. وقتی من دارم این فعل را انجام میدم، یعنی دارم قدرت را استفاده میکنم، اختیار است. وقتی امکان استفاده از اون ندارم، چیزی به نام اختیار مطرح نمیشود. وقتی من قدرتی را در دو طرف ابقا و اعطا امکان توزیع دارم، حین الفعل اختیار من آشکار می شود. پس اگر گفتند فرق اختیار و قدرت در چیست، اختیار کمال مجزایی از قدرت نیست، وصف الفعل است، حین الفعل. یا خیلی فارسیش بکنیم، توصیف فعل است در زمانی که داره انجام می شود. با کمک بزرگواران سعی کردیم از آب و گل درش بیاریم. الان درست شد خانم مصطفی؟
بله.
خب یه اشاره هم به مطلب قبلی شد که انشالله در ذهنمون بماند. خب حالا با توجه به اون که ما یه سوالی هم پرسیده باشیم، خانم سالی گفتن یه سوالی دارم در حاشیه. حالا خانم سالی هم سوالشون رو بپرسن، بعد ما ادامه بدیم. اگه یادشون نرفته باشه سوال رو در این کوران بحث.
استاد ببخشید، من چون که چند بار این سوال به ذهنم اومد و اینکه با بچه ها که سر و کار داریم، اونا خیلی براشون این سوال مطرحه.
بله.
شاید خود میگم حاشیه باشه، ولی اینکه آخر سر میگن که خب حالا اینکه ما بیایم در معرض اون چیزی که خدا میخواد هدف خلقت قرار بگیریم، این چه اتفاقی رو برام میفته؟ چون همش دوست دارن که مثلا یه دلیلی برای ما میفته، یه دلیلی رو براشون بیاریم که
عینی باشه براشون.
اونا مثلا برای یه نفع مثلا همین برای همین الانشون داشته باشن. برای همین مثلا میگیم خب مثلا حالا
در راستای خلقت باشیم که چی بشه. آن در نهایتی که به ذهنشون مرسه بهشت و جهنمه، اونم خیلی نمیفهمن انگار این خوده.
بچه چند ساله؟
هم نوجوان هم دیگه، 16-17 سال.
حتی 16-17 سال باید بهشت رو بفهمه. یه موقع شما میگین 7-8 ساله، تازه 7-8 ساله به نظر من میتونه بخشی از مفاهیم مربوط به بهشت رو بفهمه. ولی
نه میفهمم، ولی اونجوری نیستش که وادارشون کنه که رفتارشون رو عوض کنن. یا البته ببخشید برای خودم، منم گاهی اینطوری نیست، ولی خب میخوام یکم کمک کنید که این اولی سال برای خودم جلو بره و هم بتونم انتقالش بدم به بقیه.
یه سوالایی میپرسید خانم صالحی که اینا ما رو اون عالم بالاست، از ما کوته‌اندیشان و این پایین پایین آخه از این حرفا نباید بپرسیم. بله میشه یه محفوظاتی رو برای شما توضیح بدیم، ولی خب بر حسرتمون افزوده میشه. چشم، یه خود راجع به اینم صحبت میکنم. ببینید من یه خورده البته ادبیاتش رو سعی میکنم متناسب با همون 16-17 سال بگم، ولی ادعا نمی کنم که این ادبیات می تواند افراد را بلافاصله به عمل، چه در بخش جوانهی و چه در بخش جوارهی، وادارد. من با اون دختر نوجوان سخن میگم، میگم ببین دخترم، یه موقع شما اگر مثلا تهرانیه، یکی از مثالهایی که میتونید بزنید متروی تجریشه. حالا اگر رفته باشه، اگرم نرفته بود تو مثالهای دیگه، اونایی هم که مثلا متروی تجریشو ندیدند یا در شهرستان هستند، مثالهای مشابهی میتونید پیدا کنید. خود شما خواهیم سالی تا حالا متروی تجریش رفتین؟
فکر میکنم خیلی قدیم بوده، خیلی یادم نمیاد. جایی که چند تا قطار منظورتونه، چند لاین به هم میرسن؟
نه، متروی تجریش یه ویژگی و شهرتی داره و اونم عمقشه، خیلی پله میخوره.
متروی رفتم که خیلی مثلا 3-4 سری هی باید بریم پایین، ولی یادم نمیاد دقیقا کجا
بوده. حالا متروی تجریش رو یه بار قربتن لله برای مشاهده همین مطلب برین اگه دوست داشتید.
بچه
ببینید متروی تجریش خیلی عمیقه. من میگم دخترم ببین، گاهی تو یه متروی میری 4-5 تا پله میری پایین و گاهی اوقات هم علت این که پایین میری این است که در یک سطح همواری قرار بگیری. به این معنا نیست که مثلا مترو خیلی عمیقه، متروی شاهد مثلا، متروی باقر شهر، متروی حضرت عبدالعظیم علیه السلام که ظاهرن قرار تأسیس بشه. این بعضی متروها هست همسطحه، بعضی هم متروها ایچاله ها خیلی عمیقه، بعضی از متروها خیلی عمیق نیست. متروی پیت شمرون پله زیاد داره، ولی اگه یه نفر متروی تجریشو بره نمیگه پیت شمرون وای زانوام از کار افتاد، میگه خب اونم زیاده، ولی متروی تجریش یه چیز دیگه است. آیا وقتی تو در متروی تجریش حرکت میکنی که برای بعضی هم همراه با خوفه، بعضی هم یادشون میفته یه زمانی که اونجا رو آب گرفت، فرقی نمیکنه تا اینکه در متروی پیت شمرون باشی که یه خورده عمیقه، فرقی نمیکنه که در متروی همسط مثلا شاهد باشی، این سه تا سطح رو درک میکنی؟ بعد آیا متروی سوار شدی که تا حالا از سطح زمین بالاتر باشه، حالا یا در شهرستانهایی یا در شهرهای دیگر در خارج از ایران، مثلا همین متروی قومی که قرار تأسیس بشود، خب این بالاتر از سطح زمین. در بعضی کشورهای دیگه که رفتن متروها بالاتر از سطح زمینه، البته جایی که سوار میشی لزوما اینجوری نیست، ولی وقتی در طول شهر حرکت میکنی شما باید آسانسور سوار بشی بری طبقه بالا، بعضی جاش طبقه دومه، بعضی جاش طبقه سومه. گاهی اوقات یه ساختمان هایی 5 طبقه پارکینگ داره، میری پایین، هوای طبقه منفی 5 با هوای طبقه منفی 2 فرقی نمیکنه. هوای طبقه منفی 2 با طبقه همسط فرقی نمیکنه. هوای طبقه همسط با طبقه دوم این ساختمان فرقی نمیکنه. با طبقه دهم ساختمان فرقی نمیکنه. اگر یه ساختمانی بلندتر باشه، آب و هوای اون بالا به طور طبیعی، نه در زمانی که همش رو دود گرفته باشه، نه، به طور طبیعی فرقی نمیکنه. این که آدم ها هزینه میکنن، گاهی میرن در یک نقطه اوجی قرار میگیرند، حالا در مالزی باشه، در دبی باشه، در تهران باشه، یا هر شهر دیگری که یک ساختمان بلند داشته باشه، این که آدم ها هزینه میکنن میرن اون بالا، فرقش در چیه؟ فقط به خاطر این است که ببینند این بر اون بر رو، یا هواشم فرق میکنه، یا هواشم فرق میکنه. حالا وقتی میرن تو اون هوا تنفس میکنن، آیا یه لذتی آنچه که زیر پاشون هست براشون نداره؟ این عکسی که از بالای برج خلیفه دبی منتشر میکنن، من حالا نرفتم که اون بالا، عکسایی که منتشر میکنن واقعا دیدنی نیست، حیرت انگیز نیست، واقعا جالب نیست. آدم گاهی دوست نداره که دنیا رو از اون بالام ببینه. الان این مثالی که دارم میگم خانم صالحی، برای نوجوان مخاطب شما قابل فهمه؟ همین مثال ها، این که من الان میخواه ازش چی نتیجه بگیرم کار نشته باشه، همین قابل فهمه؟
بله، فکر کنم هیجان انگیزم هست.
وقت شما با بیان مربیانه خودتون میتونید اینو خیلی قشنگتر هم جا بندازید. حالا من در حد عرضه خودم میگم. حالا حرف من اینه که ببین، تو خیلی نمیتوانی طبقه 5، 10، 50، 100 و خیلی برای افراد توضیح بدی. یه نفری که هم سطح قرار گرفته و کف خیابون بایستده، گاهی اوقات میگه خب که چی آدم تو طبقه 10 باشه؟ میگه خب آدم یه خود بالاتر میده، میگه خب حالا دیدیم، حالا که چی؟ میگه این طبقه 20، میگه خب حالا یه خورده بالاتر دیدیم، حالا که چی؟ این تا نره و ننشینه در اون جایگاه و نبینه نمیفهمه شما چی میگی. به همین نسبت کسی که در این طبقات پارکینگ ها میره پایین تر، میره پایین تر، میره پایین تر، حالا تو بعضی کشورها فکر کنم بیشتر از 5-6 تان باشه، اگر شما جایی آدرس دارین بگین که آدم بتونه مثالش استفاده کنه. وقتی 10 طبقه رفتی پایین، وقتی 10 طبقه رفتی پایین، اون هوا رو تو چجوری میخوای برای بقیه توصیف کنی؟ و اون گرفتگی رو و اون تاریکی که در عین وجود نورافکن‌های متعدد هست، اون خفگی رو چجوری میخوای توضیح بدی در حالی که این همه هواکش داره؟ چجوری میخوای این توضیح بدی؟ ببین، تا طرف نره و خفگی رو نمیفهمه. شما تو سطح خیابون وایسادی میگی ببین اونجا خفگی داره، میگه خب، بعد میگی ببین اون بالا هوای خیلی پاک و زلالی داره، میگه خیلی خوب، میگی خیلی، اصلا تنفس یه جور دیگه است، میگه خیلی خوب، میگی یه چیزایی میبینی که اینجا نمیبینی، میگه خب خیلی خوب، حالا اینجا میتونی ببینم اونجا نمیبینم. اینو که خوب ترسیم بکنید، جمله اول شد همون قسمتی که شما تاییدی گرفتم برای اینکه ببینم آیا مخاطب من میفهمه یا نمیفهمه، میگید بله. جمله دومم اینه که تا در اون موقعیت آدم قرار نگیره، بخشی از اون توصیفات رو اصلا طرف مقابل نمیفهمه. بله، میفهمه تاریکی یعنی چی، ولی اون تاریکی 10 طبقه زیر زمین رو خیلی خوب نمیفهمه. میگه من چراغ نیست، میگه بابا چراغم هست، ولی اون ظلمت 10 طبقه زیر زمین تو نمیفهمی. همین مثال رو اگه کسی بود مثلا اهل معدن بود تو شهرستانایی که معدن داره، ته معدن، بعد از اینکه تو یک ساعت مسیر طی کردی تا به یه نقطه معدن برسی، اونجا مگه نور نیست؟ چرا؟ اونجا مگه اکسیژن نیست؟ چرا؟ حالا به مقداری که تنفس البته سخته ها، ولی هست، هوا هست، چرا نمیتونی تنفس کنی؟ او خفگیه رو میتونی حس کنی؟ نه، چون نرفتی. این دوتا مقدمه رو خانم پیمانی، این دوتا مقدمه الان برای شما مفهومه؟ به عنوان یک خانم جوان مخاطب، خانم ببخشایش، مفهومه؟ به عنوان یک مربی نوجوانم. بله با اجازتون. بود این تو... گفتم این دوتا گامی که من برداشتم و توضیح دادم برای شما مفهومه؟ اگه نبودید در جریانش اب نداره، والا حواستون نبود، ولی اگر در
بله متوجه شدم.
این دوتا گامو میتونیم بگین؟ گام اول من چی بود تو توضیح؟
اینکه مترو رو اینا رو مثال زدید.
تو یه جمله بخوام بگین گام اول من چی بود؟ ترسیم حضور در 10 طبقه زیر زمین یا 100 طبقه بالای زمین و تفاوتش. گام دومم چی بود؟
بگم
گام دوم این بود که اون چه که در طبقه 100 میبینی یا طبقه 10 حس میکنی بخشش قابل توضیحه، ولی درک اون موقعیت برای کسی که
ببینیم.
هم سطح تو وایستاده تو وسط خیابون، این برای او قابل انتقال نیست. حالا از این چه نتیجه میخوام بگیرم؟ خیلی متشکرم مشارکتتون. ببین دخترم، وقتی تو در نقطه کمال و هدف خلقت زندگی میکنی، تو در طبقه ایستاده ای که زلالی تنفس در اون طبقه، زیبایی مناظر اون طبقه، اشراف اون طبقه بر طبقات دیگر قابل وصف نیست، چون خدا تو را برای زیستن در اون طبقه خلق کرده. همین الان تو می توانی در اون مرتبه قرار بگیری، به شرط آنکه در نقطه کمالی که برای تو وصف شده زندگی. و همین الان تو می توانی به اختیار خودت در سیاهچالی مثل 10 طبقه زیر زمین زندگی بکنی که اتفاقا تهویه هم نداشته باشه، نور هم نداشته باشه. به اختیار خودت می توانی در حضیزی زندگی کنی که اولائک کل انعام بل هم ازل، و می توانی به اختیار خودت مثل دیگران زندگی کنی، بخوری، بپوشی، تفریح کنی، بچرخی، وقت بگذرونی، کلاس الف رو بری، کلاس ب رو بری، بخوابی، امرو بری فلان جا که فلان ویتامینه رو بخوری، 20 سال بذاری به خاطر اینکه بتونی بازنشستگی تو بگیری، 30 سال بگیری بدوی برای اینکه بیمه بشی. میتونی مثل همه زندگی کنی. ببخشید مثل که حرکات دست من در دوربین دیده نشد، من توی این توضیحات که میدادم دستم رو در کنار هم قرار دادم. میتونی اینجوری مثل همه زندگی کنی، میتونی اولائک کل انعام بل هم ازل بشی، میتونی بری در اون اوج زندگی کنی. میگی خانم مگه میشه به اون اوج رفت؟ بله، کسانی به اون اوج رفتن. اصحاب سید الشهدا رفتن در اون اوج، اصحاب امام زمان انشاءالله در اون اوج هستند که آشکار می شوند، اصحاب خاص امام صادق در اون اوجند. شرطة الخمیس امیر المؤمنین در اون اوجند، اصحاب نزدیک امام مجتبی سلام الله علیه در اون اوجند. میگه خانم یعنی اهل بیت؟ نه، اهل بیت که مثل ما نیستن که پله پله برن بالا، که اونا اصلا حسابشون با ما فرق میکنه. تو میتوانی الان در اوج باشی و میتوانی الان در حضیض باشی و میتوانی الان معمولی باشی. اگر کسی بخواد معمولی باشه هیچ تلاشی لازم نمی‌کنه. اگر کسی بخواد اون مراتب رو ببینه گاهی باید هزینه‌ام بده، گاهی باید سختی هم بکشه، باید تو صف هم وایسه. بعضی از مخاطبان شما تو صف وایسادن به خاطر اینکه برن مثلا برج میلاد یا برن یه جاهای بالاتری یا تو تلکابین سوار بشن، تو صف وایسادن، سختی کشیدن، سرما کشیدن، زحمت داره. ولی وقتی به اون نقطه رسیدی تو چیزی را درک میکنی که دیگران درک نمیکنه، تو چیزی رو میفهمی که دیگران نمیفهمن، تو حقیقتی را از عالم میفهمی که دیگران نمیفهمند. از بالای برج خلیفه که نگاه میکنید کروی بودن زمین کاملا معلومه، تو یه چیزی رو میبینی. اینجا میتونی بهش بگی ببین، یه خورده که میری جلو یه حالتی میشه که انگار فکر میکنی که مثلا گرده، آن مسطح نیست، حرف شما رو میفهمه ولی اون حس و اون نگاه شما رو درک نمیکنه. باید بری تا بچشی، باید بری تا بفهمی، باید بکوشی الان در اوج زندگی کنی تا بهت نشون بده. ببینید این حرفایی که ما برای اون دختر نوجوان یا پسر نوجوان میزنیم اینا راسته. ادبیاتمون رو ممکنه با مثال و یه دقتایی به کار بریم ولی اینا راسته، من سر کارش نمیذارم، راست میگم بهش، راهو بهش نشون میدم، میگم راه اینه، برای دیدن باید بری به اون نقطه برسی. میتونی هم نری. چرا فرمودن اولئک کالانعام بل هم اضل؟ یعنی اونام یه طبقه رفتن پایین تر، بلکه ده طبقه. حیوان هم هیچ کار میکنن، همینجوری همدیگر رو در جامعه زندگیشون میدرن برای رسیدن به یک مقامی، به یک پولی، به یک رتبه. حیوان ها اینجوری هم. حالا ما مؤمنیم انشالله، ما انسانیم انشالله، تو اون رتبه نیستیم، خیلی خوب، ما کف زمین داریم راه میریم، رو سطح زمین داریم راه میریم. اما یه طبقه دو طبقه که میری بالاتر چه اتفاقی میفته؟ یادت بیاد یه عمویی داشتی، یه پدر بزرگی داشتی، خدا حفظ کنه پدر بزرگ سرکار خانم بخشایش رو، یه آقا جونی داشتی و یا بعضی ها دارن. ببینین آقا جون تو، پدر بزرگ خانم بخشایش، یه برکاتی وجودش داره در شهری که سکونت میکنن، یه برکاتی وجودش داره بر بچه هاش و اطرافیانش. این آدم میگه من یک خانه ای، یه اتاقی در مشهد قرار میدم، خودم ادارش میکنم، از پولی که میتونم برم باهاش شلو کباب بخورم، جوجه کباب بخورم، چیزایی که بچه ها براشون جالبه، یه بخشی رو اختصاص دادم برای اینکه اطرافیانم برن زیارت و اونجا رو خودم تجهیز میکنم، خودم مراقبم که تمیز باشه، دوستم دارم همیشه پر باشه. ببین این آدم که رفته طبقات بالاتر، یه لذتی از این امکانی که در اختیار دیگران قرار داده میبرد که منی که تو این طبقه وایستادم و میگم خودم جوجه بخورم، خودم کباب بخورم، نوشابه داداشم رو بردارم، شربت شو یواشکی بردارم، آب میوهشو من بگیرم، من اون لذت رو نمیبرم. برام توصیف میکنن، میگن ببین این بخشش، این کرامت، این اعطا، این بزرگواری، این همت، این خیلی لذت داره. برای توضیحاتش من یه درجاتی از فهم رو دارم ولی برای درک مطلب نمیفهمم. باید بری تو اون رتبه قرار بگیری. اینو از پدر بزرگ و عمو و مادر بزرگشون مثال بزنی. از این که تا حالا شده مادرت غذای خودشو کنار بگذاره بگه خب این غذا برای تو، غذا رفتیم روزه 5 نفر بودیم 4 تا غذا ما دادن، مادر میگن که من نمیخورم تو بخور، من اینجا غذای دیروزم هست، تا حالا اتفاق افتاده؟ معمولا میگن بله. حالا شبیه این مثال ها، میدونی چه لذتی به اون مادر میده؟ اون لذت رو تا در طبقه مادرانه، دو تا طبقه، سه تا طبقه بالاتره قرار نگیری نمیفهمی. میگی بابا من کلی زدم که مثلا تعدیق داداشم هم بردارم، تو تا اون تو رتبه قرار نگیری. حالا فهمیدین چرا میگم خانم صالحی یه سوالایی میپرسی گاهی اوقات، دادم یه چیزایی میگه ولی جز حسرت براش چیزی نداره. من میگم کاشکی این عمر عزیز که صرف هر چیزی شد صرف میشد برای بالا رفتن در این طبقات. اینجا یاد کنم از یک متنی، حالا دیگه نمیرم کتابو براتون بیارم، ولی قبلا شاید بعضی شنیده باشن، اگه نشنیدید خیلی حرف نابیه. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رضوان الله تعالی علیه دفترچه ای داشت که در اون برخی از ریاضت‌های شرعی و عبادات و وظایفی که باید انجام می‌داد و برای خودش مقرر کرده بود رو نوشته بود. در پایان عمرش این رو داد به مرحوم رضوی، سیدی در مشهد بوده. در پایان این دفتر نوشته بود: کاش تمام این ریاضت ها و سلوک ها و تلاش ها و بندگی ها رو، حالا من به تعبیر خودم میگم، رو متنش نمیخونم، صرف تقرب به امام زمان میکردم. راه باطل انشالله نرفته، در مسیر خدمت به خلقم بوده، اینا رو در مسیر گره گشاری کار دوستان امام زمانم قرار داد. میگه کاش در راه تقرب به امام زمان انجام بده. یه چیزی یواشکی بهتون بگم، یه راهی پیدا کردم، یک آب گوارایی پیدا کردم، برادرانه به شما میگویم. حالا یه جوری میگم که توش خودم هم نباشم، نکته رو به شما بگم. وقتی ذهنتون آشفته می شود، به این سو و آن سو می رود، به چیزهای مشغول می شود که براتون بهره اخروی نداره، نمیگم توش معصیته، نه، بهره اخروی نداره. یه کتابی، روایی، یه جزوه‌ای، یه مطلبی، یه فایل صوتی، یه چیزی که مربوط به امام زمان علیه السلام باشه، متناسب با وضع و حال و موقعیتتون، دم دست داشته باشید. وقتی میبینید این انرژی و این توان مغزی داره خرج چیزای بیهوده میشه، برید اون کتاب راجع به امام زمان، اون مجموعه روایات راجع به امام زمان رو بردارید بخوانید، بذارید این ساعات، این دقایق، این لحظاتی که بر شما میگذره صرف امام زمان بشه، مشغول امام زمانش کنید. مثل زمانی که بلا نسبت برای مثال عینی میگم، وقتی تشریفین برید به دیدن مادرتون، تلویزیونم روشنه، اگر شما با نگاه با محبت به صورت پدر و مادر نگاه کنید براتون ثواب می‌نویسن، تلویزیون هم میتونید نگاه کنید. حالا یه وقت خودم حواسش پرت تلویزیون میشه، ولی حواستون باشه اگر میخواید این چشم الان برای شما سود داشته باشه، به درد بخوره، یه وقت میبینید دیگه داره چیزای هرز پخش میکنه، نه چیزی که به درد آخرتتون بخوره. صورت رو برگردونید، پدر و مادر رو نگاه کنید، خودتون رو عادت بدید که این دقایقی که این چشم زنده است، حیات داره، جان داره، قدرت داره، امکان اعطا و ابقا وجود داره، این توجه شما به سمت خیر باشه. این مثال رو داشته باشید. حالا من حواسم میخواد پرت خاک باغچه بشه، چشم رو برگردون به سمت گل عالم وجود، برش گردون، بگو به خاک باغچه نگاه نکن، ولا تمدن عینک، نگاه کن ببین کمال وجود، نقطه اوج وجود، کسی که عالم به برکت نفس او زندگی می کند، کسی که به لطف اوست حیات همه زندگان و همه زندگانی، کسی که به غمزه چشم او وابسته است همه خیرات، به او نگاه کن. به او فکر کنید، با او سخن بگید، با او حرف بزنید. هست، حی است، می شنود. فرزند امام عسکری امروز صدای شما را می شنود، صدای ما را می شنود. خودت رو به او مشغول کن تا قیمت پیدا کنی، خودت رو به او مشغول کن تا بالا بری، خودتو به او مشغول کن تا حجاب ها دریده شود و ببینی آنچه هر چشمی نمی بیند و بشنوی آنچه هر گوشی نمی شنود و ببینی و بشنوی آنچه هر قلبی نمی بیند و نمی شنود. مگه نمی خوای نور آفتاب بر قلبت بتابه؟ باید خودتو مشغولش کنی. اگه بری زیر سایه یا وقتی زیر سایه نشستی مشغول همان چه که در زیر سایه هست باشی، این نور از تو مغفوله، میتابد ولی نه بر تو. تو برو خودتو مشغول نور کن. برو خودت رو مشغول نور کن. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایة مولانا امیر المؤمنین و لئمة المقصومین علیهم السلام. یه فایل صوتی براتون آماده کرده بودم، یه قسمتش رو بگذارم که فرصت نشد. انشالله بحثمون رو جلسه بعد مرور و تکمیل میکنیم این قسمت پایانیش. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلكه من بين يدي ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحدا من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم. هدیه میکنیم به همه درگذشتگان از دوستان مولامون صاحب الزمان، خاصه پدران و مادران، اونهایی که به گردن ما حق داشتن، اساتیدمون، اونهایی که ما رو در مسیر کسب معرفت خدا و اولیاءش یاری کردند و تعلیم دادند، معلمان قرآنمون، مشوقانمون به بندگی بهتر خدا، همشون رو بهرمند کنیم. از سوره حمد چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.